بسم الله الرحمن الرحيم
معناه النهي عن الإبطال والنهي على الركون إلى ما تذهب إليه العامة من البناء على الأقل والنهي عن البناء على الأكثر مع عدم الإتيان بركعة منفصلة ثم تضمنت الأمر بعد ذلك بما يؤدي معنى الأخذ بالإحتياط بالإتيان بركعة منفصلة لأنه بهذا يتحقق نقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه. ایشون برای در روایت سوم چهار تا معنا گفتیم، درسته یا نه؟ یاد آقایانی که مانده انشاءالله ها، بله حتمیه ها، بله. ایشون معنای چهارم رو اختیار کرد. معنای چهارم چی معنایی بود؟ یه معنایی با پیچ و تاب بود که هم از یه طرف دلالت بر حجیت استصحاب داشت و از طرف دیگر امام امر کرده بر اینکه یقین به براءت پیدا کنین، با شک به نمازتون نگذرین، وقتی شک کردین در نماز کاری بکنین که یقین پیدا بکنین که تکلیف الهی انجام شده. یعنی دو جهت داشت این روایت، از یک جهت دلیل بر حجیت، این مقدارش محل شاهد ما، اون جهت دیگر محل استشهاد ما نیست، یه مطلب علاهده. جهت دیگر هم اینه، امام میفرماید وقتی شک کردی در نماز کاری بکن که باید یقین به براءت ذمه پیدا کنی. خب البته ارتباطی به استصحاب نداره. خب اون معنای چهارم چه بود که هم دلالت کرد بر حجیت استصحاب؟ فرمود این کسی که شک دارد که من 3 رکعت خواندم یا 4 رکعت خواندم، نسبت به 3 رکعت هم یقین داشت به صحتش قبل از 1 دقیقه و هم الان شک داره به صحتش، درسته یا نه؟ برای اینکه ممکنه خب همین شک موجب شد که این 3 رکعت هم از بین رفته باشد، صحتش از بین رفته باشد و الان باطل شده باشد، لذا الان شک داره که این 3 رکعت من صحیحه یا نه صحیح. امام اینجا چی فرمود؟ فرمود که لا ینخذ الیقین بشه، این مقدارش مربوط به استصحابه، یعنی این که یقین داشتی که این 3 رکعت صحیحه، الان هم بنا بذار بر همون صحت 3 رکعت، دیگر اونا نیاز به اعاده و قضا و اینها نداره. خب این راجع به 3 رکعت، این مقدار فقط مربوط به استصحابه. بعد میمونه مسئله رکعت چهارم، رکعت چهارم رو چیکار کنه؟ اون وقت امام علاهده بیان میکند وظیفه‌اش رو که نسبت به رکعت چهارم باید یقینی به براءت پیدا کنی. و اون یقینی به براءت پیدا کردن چه جوریه؟ باید یک رکعت رو منفصلاً بخواند. برای اینکه یک رکعت رو منفصلاً خوان یقین پیدا میکند به براءت. اون 3-4 جمله که لا یخلط احدهما بالآخر و ابن علل یقین عمل را به طبق یقین به اتمام برسان، همش مربوطی به این حکم دومیه که یقین به براءت باید پیدا کنی. از یه طرف دلیل بر حجیت استصحاب شد، از یه طرف هم دلیل بر اینکه در باب نماز براءت، یقینی به براءت لازمه، شک با شک به براءت نمیشه اعتماد کرد. این دو جمله و لذا حاصلش رو امروز هم به عنوان مختصر بیان میکند، هم مفید است و هم مختصر. و الحاصل ان الروایت الثالثه صحیحه سوم تكون خلاصه معناها، خلاصه معناش اینه، النهی عن الابطال، وقتی شک کردی 3 رکعت خواندم یا 4 رکعت قهرن، شک به صحت چی داری؟ شک داری به صحت این 3 رکعتی که خواندی. حالا که شک داری به صحت، هوش داری دست از این 3 رکعت بر نداری. این معنای چیه؟ یعنی نسبت به این 3 رکعت عمل به شک نکن. لا تنقذ الیقین بشه، این راجب این نهی کرده از این که ابطال کنیم نماز از اینجا ول کنیم، این یک نه. بازم نهی کرده که مثل عامه هم رفتار نکن. عامه چکار میکنن؟ اونا درسته که بنابر صحت 3 میذارن، ولیکن اون چهارمی رو هم بهش متصلن اضافه، اون کار رو هم نکن. برای چی؟ برای اینکه اگر اون کار رو بکنی اون جمله دوم خراب میشه. هم حکم دومی که امام در روایت فرموده، حکم دوم چیه؟ که یقین به براءت پیدا کنی. اگر متصلا باش اضافه کنی رکعت چهارم را، یقین به براءت از نگاه استصحابش کاری نداره ها، استصحابت درسته، ولیکن از نگاه یقین به براءت، یقین به براءت پیدا نمیشه. چرا نمیشه؟
شاید 5
بگه، برای اینکه احتمال میره 5 شده باشه، اگر 5 شده باشه که کارش خراب میشه. اینم نهی کرده امام. و نهی عن علی الرکون، اعتماد نکنین الى ما تذهب الیه العامه، به اون فتوایی که عامه به اون فتوا رفته. که اون فتوای عامه چی باشد؟ من بیانیه هست، من البناء علی الاقل، که اونها بنا را بر سه مزارد و یه رکعت رو باش اضافه میکنه. این کار را هم نکن، این کار را نکن، نه از بابی که استصحاب خراب میشه، نه کاری به استصحاب نداره، بلکه از چی باب خراب میشه؟ از بابی که یقین به براءت ذمه خراب میشه. و نهی عن البناء، و بازم از چیز سوم هم ما را نهی کرده. اون چیز سوم چی اگر گفتی؟ همون که شک کردیم بین سه و چهار، بنا رو بر چهار بذاریم دیگر، هیچی نه منفصلا نه مستقلا یه رکعت رو انجام ندهیم. این کار رو هم نکن، این کار رو اگر گفته نکن، این برای که ضرر به کجا دارد؟ اینم نه از باب این که به استصحاب ضرر دارد، از چه باب ضرر دارد؟ از باب این که یقینی به براءت پیدا نمی‌کنه. والنهی عن البناء علی الاکثر، از اینم نهی کرده که بنا رو بر چهار بذاری، مع عدم الاتیان برکعت منفصله، و اتیان نکنی یه رکعت منفصله، این کار رو هم نکن. چرا این کار رو نکن؟ برای اینکه یقینی به براءت پیدا نمی‌کنی. اون جمله های اخیر را در روایت توجه کن، بعد از ولا ینخذ الیقین بالشک، جمله اول اینه، ولا یدخل الشک فی الیقین، شک هیچگاهی، شک به براءت هیچگاهی داخل در یقین به براءت نمیشه، یعنی بهش اعتماد نکن. اگر هیچی نخوانی این شک به براءته. ولا یخلط احدهما بالآخر، اینا همش تأکید برای اینه که یقین به براءت پیدا کنی. در نماز خلط پیدا میشه؟ چرا؟ درست، ما اونو گفتیم دیگه، احتمال دوم بود. این هم امام نهی کرد، هم از اون نهی کرده، هم از این که بنایی بر چهار بذاره و هیچی اسیان نکنی، این هم خلطه یا نه؟ حالا بگو یکی هست، این هم خلطه یا نه؟ نه نه، هیچی نخوانه، منفصل بخوان، منفصل بخوانه کنو، خود امام فرمود بخوان. اگر هیچی نخوانه بنا رو بر چهار بذاره، این چیه؟ پس بنده این عرض میکنم، شما من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم، درسته؟ ثمت خب تا اینجا تموم شد. پس استصحاب درسته نسبت به سه رکعت که اولی که شروع کرده بودی به نماز یقین داشتی که این سه رکعت صحیحه، که تو هنوزی که خواندم صحیحا خواندم، الان شک کردی این صحیحه یا صحتش از بین رفت، لاتن خود الیقینه به شک استصحاب کن صحت ستارا. و بعدش چیکار کنم؟ بعد از اینکه سه رکعت رو بنا گذاشتم که صحیحه، حالا چیکار کنم؟ ثم تضمنت الام، حالا وظیفه ما نسبت به رکعت چهارم امام علاهده بیان میکند، بعد متضمن این صحیحه مبارکه امر امام را، بعد از ذلک، بعد از اینکه استصحاب میکنیم صحت ستارا، به ما یؤدی، به چی متضمن امر امام؟ امر فرموده امام ما را به یک چیزی که اون چیز مؤدی میشد معنای اخذ به احتیاط را، که نسبت به رکعت چهارم باید احتیاط را در پیش بگیر. خب اون طریق احتیاط چیه؟ اینه که او را منفصلا بخوانی. بله، بالاتیان به رکعت منفصله، لانه به علت این که بدرستی بشن به هادا، به این خواندن یه رکعت منفصل یتحقق و محقق می شود نقض و شک بالیقین، شک را گویا شکستندیم، باسه چی شکستندیم؟ باسه یقین به براءت. ولی اتمام یعنی شکستندن شک باسه یقین، یعنی چی؟ یعنی عمل من رو بالاخره روی پایه یقین تمام کردیم. ولی اتمام علی الیقین والبناء علی الیقین، بنابر یقین یعنی یقین به براءت ذمه. و علی هذا فالروایه، این روایت دو جنبه پیدا کرد. جنبه اول تتضمن قاعده الاستصحاب، متضمن قاعده استصحاب، منتها خوب متوجه باشین این که جنبه اول متضمن قاعده استصحاب متیقن و مشکوک در این روایت چی شد، اینه میخواستم ها در نظر داشته باشین. متیقن صحت سه رکعت قبل از شب، مشکوک چیه؟ همون صحت سه رکعت بعد از عارض شدن شکی که چهار خواندم یا سه خواندم، اینه متیقن و مشکوک هر دو تا اون. این یک. و تندبخو ایزن و تنتبخو و بازم منطبق میشه این صحیحه ایزن، همونطوری که دلالت بر استصحاب میکنه، علی باقی روایات المبینت لمذهب خاصه. یه فایده دیگرم گیر ما آمد. اون فایده چیه که گیر ما آمد؟ اینه که این صحیحه مبارکه با بقیه روایاتی که در باب شکوک نماز رسیده، که در اون روایات چی فرموده امام؟ فرموده هر وقت شک کردی در نماز فابن علل اکثر، با اونا مخالفتی نداره، هم استصحاب و هم بنای بر اکثر با اونا مخالفتی هم نداره. ولیکن صدرها یفسرها، ولیکن صدر روایت کجا شد آقا؟ و این کانت لیست ظاهرتن فیه، ولو که ظهوری ندارد در این که منطبق با مذهب خاصه باشد، علا وجه تکونو بیانن لمذهب خاصه، بر وجه که بیان برای مذهب خاصه باشه. آخر مذهب خاصه چیه؟ آقا گیر کرد، خودش خاصه یه، ولیکن مذهب خاصه را هنوز بله، مذهب خاصه اینه که هر وقت شکر رکعت را منفصلن میخواند. و این روایت از کجایش در آمد که منفصلا بخوان؟ میفرماد خود روایت درست ظهور نداره بر اینکه یه رکعت را منفصل بخوان، ولی در سؤال اولی شک بین 3، 2 و 4 اونجا داش یا نه قرینه؟ قرینه بر انفصال. و اون قرینه میشه بر اینجا که اینجام که امام فرموده یه رکعت بخوان، اون یه رکعتش رکعت منفصله، پس مخالف با بقیه روایات نمیشه. و این کان لیس ظاهرتن فی، ولو که ظهوری بر بیان مذهب خاصه، یعنی بر انفصال، انفصال ندارد، بر وجه ظهور داشته باشد که بوده باشد بیان برای مذهب، ولیکن صدرها یفسرها، صدر روایت تفسیر میکند ذیل روایت را، چون در ذیل داره یه رکعت رو بخوان، صدر روایت قرینه بر این که یه رکعت رو چجور بخونم و میشه بیان برای مذهب خاصه. و یظهر ان الامام، و ظاهر میشود این که امام روحی له الفدا اوکل الحکمه، موکول فرموده حکم را و تفصیل این حکم را، الى معروفیت هذا الحکم، و این که بین شیعه این حکم معروف بوده. کدوم معروف بوده این حکم؟ اصل منفصل بودن خواندن نماز در شکوک، این معروف بوده. فقط امام فرموده یه رکعت بخوان، و اونم که معروفه، این یه رکعت را چی جور بخوانم؟ منفصل، میشه موافق با مذهب خاصه. الى معروفیت هذا الحکم، این حکم معروف بوده، مراد از الف لام الحکم اشاره به انفصال ها، نه به اصل یه رکعت. یه رکعت رو که راوی سوال کرده معروف نبوده، اگر معروف بودی که راوی سوال نمی کرد. معروفیت این دل حکم، هذا الحکم، این منفصل خواندن در نزد سائل. و بازم اوکل الامام حکم را الى فهم راوی و ذوق راوی، و یک جمله دیگر امام تأکید فرموده، اون جمله دیگر چیه؟ این که باید در پایان نماز باید یقین به براءت پیدا کنی، فقط این جمله رو خیلی تأکید کرد. و انما اراد، و انما اراد الامام ان يؤكد على سر هذا الحكم، بس بر سر این که چرا اون یه رکعت منفصل خوانده شود، چرا؟ برای اینکه امام میفرماد اگر منفصل خوانده نشود یقین به براءت پیدا نمیشه، و تو وظیفت اینه که یقین به براءت پیدا کنی. ان يؤكد على سر هذا الحكم و رد على من يرى، و امام تاکید فرموده در اون 3-4 تا جمله پیاپی رد بر مذهب عامه را. آخر عامه چیکار میکنه؟ بنا رو بر 3 میذارن و یه رکعت دیگه هم بهش اضافه میکنه. امام میفرمایه اگر این کار را کنه، آخر کار نسبت به این نماز چی داره؟ شک دارد یا یقین دارد به براءت ذمه؟ شک دارد. و امام میفرمایه هیچگاه این کار را نکن. یرا خلافه و رد علام بر عامه، یرا خلاف این منفصل، خلاف رو میبینن یعنی متصل بخواد، الذی فیه، و در این اتصال خواندن عامه چیه؟ نقض الیقین للیقین بشک، نقض میکنن یقینی به براءت را، باسته چی نقض میکنن؟ باسته شک بل برا، چون اون یه رکعت را وقتی متصل خواندن میشه شک به براءت. عوض این که یقینه به براءت پیدا کنن چیکار میکنن؟ شک به براءت پیدا میکنن. اینه امام میفرما این کار را نکنید. و عدم الاخذ باليقين، تمام شد این روایت، هم روایت سوم. خب تا اینجا آقایان، حالا دیگر کم کم داریم به استنتاج میرسیم ها. مهم در با روایات استصحاب همین 3 تا جمله. اولا اینه در نظر داشته باشین که این 3 تا صحیحه در باب شک در مقتضیه یا در باب شک در رافع؟ کم کم میخوایم از اینا نتیجه بگیرم ها، بخوایم ببینیم از اون 11 قولی را که اول گفتیم کدام اون 3 تا از اون 11 قول از این روایات استصحاب در میاد. اما صحیحه اول جای شک نیست که موردش چه بود، شک در طهارت بود یا نه، طهارت شک در رافع، چون چیزی پاک شد تا نجاست نیامده یا تا وضو نشکسته وضو تا روز قیامت باقی، همیشه اگر شک میکنیم وضو رفته از بین یا نرفته شک در چی میشه؟ پس صحیحه اول دلالت میکنه بر حجیت استصحاب در جایی که شک در رافع باشد و مانع باشد، اما جایی که شک در مقتضی باشد صحیحه اول دلالت نداره. و ها کدا صحیحه دوم و ها کدا صحیحه سوم، اینا رو خوب متوجه باش. چی دارد در سه ایزو ولیکن یعن خود شک بالیقین، اونو میفرمایی نه در روایت اینجور داره ولیکن یعن خود الیقین، بله کجا شد، ولیکن یعن خود شک بالیقین، ایشون دارد ولیکن نهو، این اشتباه مطبعه اشکال ندارد. بله خب رسیدیم به روایت چهارم. ها؟ بشکال نداره باشه، ده مرتبه همی اشتباه میکنه انسان. بله چهارم روایت محمد ابن مسلم، ببین این روایت هم خیلی عجیبه ها، عجیبه یعنی مطالب مهم مهم دارن و علما روش خیلی نظرهای مختلف دادن. حضرت عالی هم که الحمدلله جوان که جوانی، قسم حضرت عباسی این جای شک و تردیدی نیست و استعدادم که ماشاءالله سرشار، جد و جهد جناب عالی هم که فوق ما لا یتناهی. ببین که در ذهن جناب عالی این روایت معناش چیه، آیا اون معنایی را که شیخ فرموده این روایت ظهوری در اون معنا داره، یا اون معنایی را که صاحب کفایه فرموده ظهوری در اون داره، یا ممکنه ذهن جناب عالی یه معنای سوم رو از روایت در بیاره که نه شیخ فهمیده نه صاحب کفایه. اینا دیگر چیزی آسمان سوراخ کردن که نیست، فهمیدن الفاظ عربی که از این لفظ چی ظهور چه معنایی در ذهن انسان تبادر میکنه. ظهور هم که گفتیم چیه؟ حجت یا نه؟ خب حالا اینو میذارم پیش شما آقاین ببینید که این چی ظهور داره. خب توجه کن، ولی والذی یسهل الامر اینه که این روایت سندش ضعیفه، چون در روایت قاسم ابن یحیی وارد شده و قاسم ابن یحیی رو گفتن در علم رجال توثیقش ثابت نشده، این یه نقص رو داره. اگر اینه نمیداشت خیلی عجیب بود ها، مطالب مهم مهم میداره. خوب توجه کن، یه عده گفتن این روایت دلیل برای حجیت قاعده یقین مربوط به قاعده استصحاب نیست، یه عده گفتن که نه مربوط به قاعده استصحاب و اصلا دلالت بر حجیت قاعده یقین نداره. حالا قسم حضرت عباسی، فردا البته همه ای ما میمیریم ها، سؤال نکیر و منکر حقه، خوب توجه کنین منصفانه که این روایت ظهوری در چی معنا داره. محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال قال امیر المؤمنین، حضرت صادق طبق این روایت از جدش امیر مؤمنین نقل می فرماید صلوات الله و سلامه علیه. چی جور اصل روایت از اینجا شروع میشه، من کان علی یقینه، این از دیگر جهات خیلی خوبه ها، اون اشکالاتی که در صحیح های اول و دوم اونجا می کردیم که الف لام الیقین الف لام عهد باشد ممکنه دلالت بر کبرای کلی نکنه، اینجا دیگر نه الف لام الف لامی وجود نداره، مراد از یقین جنس یقینه، نه متعلقش مذکوره نه الف لام داره هیچ کدام، این کلیتش درسته. من کان علی یقینین، هر که باشد بر یک یقین، یقین داره وضوش را، یقین داره وجوب نماز را، یقین داره طهارت فرش را، هر چی را یقین داره، من کان علی یقینین فشک پس شک کرد، این پس شک کرد معنای چیه؟ اگر گفتیم
شک داره،
ها؟
شک داره،
فقط همین جمله فشکه، این یک کلمه خیلی مختصرم، شیخ از این فشکه یه معنا فهمیده، صاحب کفایم یه معنا فهمیده. حالا ببینم جناب علی چی فهمیده از این فشکه. خیلی خوب، این که جای شکی نیست، اول یقین داشت پس شک کرد. خیلی خوب، حالا که پس شک کرد، اینم خوب توجه کنی، این که شک کرد اون یقین اولی از بین رفت یا یقین مانده؟ بس در اون ایشه ها ببین از روایت کدومش به ذهنت میزنه. اگر اون یقینی اولی از بین رفت، حالا که شک آمد اون یقینی اولی از بین رفت، این میشه قاعده چی؟ یقین. اگر میگیم الانی که شک داره، نه، یقین اولی هم باقیه، منتها زمانی متعقن فرق میکنه. دیروز یقین داشت، یقین دارم به طهارت دیروز، فشک شک آمد در چی؟ حالا که شک در طهارت امروز داشتم، طهارت دیروز یقینش از بین رفته یا الانم باقیه؟ این فقط در اینه، کدومش از این در میاد؟ قسم حضرت عباسی ها، کدوم معنا ظهور داره از این روایت؟ شیخ طرفدار قاعده یقینه، ولی صاحب کفایه میفرما نه، این روایت ظهور داره در چی؟ در اینکه دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. برای اینکه داره من کان علی یقینن، کسی که باشد بر یقین، فشک شک کرد، در کدوم حال شک کرد؟ یه نکته خوبی داره، کسی که باشد بر یقین، فا را گفتن در سیوتی خوندن که فا دلالتی بر چی داره؟ ترتیب دارد یا نه؟ اول یقین بوده، بعدش چی؟ حالا که شک کرد در حین شک، یقینش هست یا نه؟ میگه ظهور داره، صاحب کفایه ادعا کرده ظهور داره که در همون حالی که شک داره یقینش هم هست. حالا که یقین و شک در یه آن واحد برای یه عمل واحد جمع نمیشه، حالا که هر دو تا هست، معلومه که زمان متیقن با مشکوک فرق داره، این عیناً منطبق میشه بر قاعده استصحاب. اگر از ما سوال کنه کدام این معنا ظهور داره، آیا فهم شیخ یا فهم صاحب کفایه، ما طرفدار آخوندی هستیم، نه آخوندیسم، آخوندیسم غیر از آخوندیه ها. قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، من کان علی یقینه، کسی که باشد بر یه یقین، فشکه بعد شکه، خب چیکار کنه؟ فلیمض علی یقینه، بگذرد، گذرا داشته باشد طبق یقینه، یعنی عملش را طبق همون یقین سابقش به اتمام برساند، اعتنایی به این شک بعدی نه. این یکی، فان شک چرا نکند، اینم علت، فان شک لا ينقض یقین، شک نقض نمیتواند. اینجا ولو الف لام داره، ولیکن این الف لام داره احتمال عهد وجود نداره. چرا؟ برای اینکه در اولم یقینی بی متعلق آمده بود. خب و فی روایت اخرى، و در روایت دیگر است، عنه علیه السلام، از حضرت ابی عبدالله علیه السلام ظاهرن، یا از حضرت امیر المؤمنین، به هذا المضمون، من کان علی یقینه، کسی که بر یقین باشد، فاصابه شکون، پس به شک برسد، فلیمض علی یقینه، باید مرز کند طبق یقینش، یعنی عملش را طبق همون یقین سابقش به اتمام برساند. چرا؟ فان الیقین لا یدفع بالشک، هیچگاهی یقین دفع نمیشه به واسطه شک. خب استدل بعضهم، بعضی از علما استدلال کرده به این روایت، علی الاستصحاب، که اون عبارت است از صاحب کفایه. چی جور استدلال کرده؟ مدعیا ظهورها فیه، در حالتی که ادعا کرده ظهور این روایت را در چی؟ در استصحاب، گفته این ظهور در استصحاب کرده. ولکن الذی نراه، ایشون طرفدار شیخ ها، ولکن الذی نراه، ولکن اونی که من از این روایت میفهمم، انها غیر ظاهره فیه، ظهوری در استصحاب نداره. خب ظهوری در استصحاب که نداره، آیا ظهوری در قاعده یقین داره یا نه؟ شیخ فرموده ظهوری در قاعده یقین داره، ایشون میفرماد نه، این روایت در حقیقت مجمله، ما نمیدانیم آیا مربوط به قاعده یقینه یا مربوط به قاعده 50% احتمال میره قاعده یقین مراد باشه، 50% احتمال میره که قاعده استصحاب. نتیجتا ایشون میگه این روایت مجمله. خوب توجه کن، ترتیب اقتصادی معنی چی آقا؟ اقتصادی؟ اتصالی. اونی که ترتیبش رو عرض کردیم، من کان علی یقینن فشک، بعد شک آمد، این دیگه همین، اول یقین بود بعد شک آمد، ولی این هم در قاعده یقین میسازه اینجوری؟ در قاعده یقین هم اینجوریه دیگه، اول یقین بود بعد شک آمد و این شک کم کم سرایت کرد تا یقین قبلی رو از بین برد، در همون وقت خودش از بین برد. این میشه قاعده یقین. اونجا هم من کان علا یقین فشک تطبیق میشه. و در استصحاب هم اینجوریه، دیروز یقین داشتم این فرش پاک بوده، امروز هم یقین دارم که دیروز فرش پاک بود، ولی نسبت به این رو شک دارم. این من کان علا یقین فشک تطبیق میکنه یا نمیکنه؟ بفرما. نمیکنه؟ اون هم اینجوریه، اون هم اول به تصدیق دیگه. خب بله، فإن الخيوش دغا. خب میگه قدر مسلم از این روایت چی در میاد؟ فإن القدر المسلم از این روایت انها، این روایت صریحتون در یه مصرف صراحت داره، اونم از باب ترتیب فا، که فا در لغت عرب وضع شده برای ترتیب. اون چیه؟ اینه فی ان مبدأ حدوث الشک بعد حدوث یقین، اول یقین داشت بعد برایش شک پیدا شده. این مقدار بله، من اجل این از کجا پیدا شد؟ من اجل کلمت الفا، فای آنچنانهی که تدل و علت ترتیب. این درست، ولیکن آیا وقتی از شک آمد، اول یقین بود بعد شک آمد، بعد از آمدن شک اون یقین اولی چی کار شد؟ رفت از بین تا بشه قاعده یقین، یا باقی مونده تا بشه قاعده اصحاب. این روایت به هیچ کدام دلالت نداره. غیر ان هذا القدر من البيان يصح صحيح ان يراد منه، از این معنایی که گفتیم دلالت داره که اول یقین بوده بعد شک آمده، اراده شود ازش قاعده یقین، اینم امکان داره. و يصح و صحیح این که اراده شود ازش قاعده استصحاب، اینم امکان داره. باید یکی از اینها مراد باشد. از یجود، زیرا که جایز، جایز یعنی ممکن، امکان داره ان یراده، اراده شده باشد. ان الیقین، وقتی که من کان علی یقین فشک بعد شک کرد، این بعد شک کرد ممکنه معناش این باشه وقتی شک کرد یقینش از بین رفت، این باشه یک قد زال، زائل شده اون یقین اولی به سبب حادث شدن شک. و اگر اون یقین اولی زائل شده، قهرن متیقن با مشکوک زمانن چی میشه؟ یکی میشه. دیروز یقین داشتم که زید عادل، ولی زید دیروز پشت سرش نمازم خواندم، امروز شک کردم، به عدالت کی شک کردم؟ به کدوم عدالت؟ کدوم روزش؟ به عدالت، همون عدالت دیروز شک کردم. حالا که شک کردم، اون یقین دیروزم به جای خود مان یا نه؟ ها؟ رب دیگر از زید تمام شد. حالا شک دارم که این نمازم خوب درسته یا باطل شده، قرآن که خب دیروز یقین داشتم، ولی امروز شک دارم که دیروز با عادل بوده یا عادل نبوده. فیتحدو زمان متعلق یقین و شک، فتکون موردن للقاعده الاولا، این روایت میشه مورد برای قاعده اولی که همون قاعده یقین باشه. یک و یجوز و یمکن، یعنی یجوز یعنی یمکن، و یمکن ان یراد، اراده شود از این روایت مبارکه، ان الیقین قد بقا من کان علی یقین، کسی بود بر یقین، فشک بعد شک هم پیدا شد، حالا که شک پیدا شده معناش این نیست که اون یقین اولی از بین رفته، شک در ساعت دوم پیدا شده نه نسبت به ساعت اول. قد بقا الی زمان شک. خب اگر اینجوری شد، قهرن زمان متعلق و مشکوک چی میشه؟ فیختلف زمان متعلق هما، زمان متعلق شک و یقین که متیقن و مشکوک باشه، زمان هر دوتا مختلف میشه. چی مختلف میشه؟ یقین داشت بر عدالت دیروز، فشک یعنی چی؟ یعنی شک کرده به عدالت امروز. حالا که این به عدالت امروز شک کرده نسبت به عدالت دیروز، الان چیه؟ بازم یقین دیروزش باقی الان. فتکون موردن لل استصحاب. خب کدامش ظهور دارد روایت؟ شیخ فرموده به قاعده یقین ظهور دارد، یعنی ظهور این روایت اینه که بعد از آمدن شک اون یقین قبلی از بین رفته. صاحب کفایه میفرماید ظهور بر استصحاب داره، یعنی بعد از آمدن شک روایت ظهور داره که یقین اولی باقیه، ولی ایشون میفرماید که لا هازا ولا ذا. بله، ایشون میفرماید که قسم حضرت عباسیش اینه که ولیس فی الروایت ظهور، در روایت نه کدوم قرینه داریم و نه ظهوری، فی فی احدهما، در اینکه بعد از آمدن شک یقین قبلی از بین رفته یا یقین قبلی به حال خودش باقیه. در هیچ طرف دلیل نداریم بالخصوص. تموم شد، معلوم شد یا نه؟ خب و این قال الشیخ الانصاری، خب میگه نظر حضرت عالی رو فهمیدیم، خیلی از شما متشکرم هستیم، اما نظر بزرگان رو بفرما چیه؟ شیخ انصاری چی فرموده؟ صاحب کفایه چی فرموده؟ میفرماید که و این قال الشیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه، فرموده این روایت ظاهرتون ظهور دارد. در چی ظهور دارد؟ در این که زمان متعلق یقین و شک، یعنی زمان متیقن و مشکوک یکیه، فقط همون عدالت دیروز هم متیقن منه و هم مشکوک منه. و اگر عدالت دیروز الان مشکوک شده، قرن یقین دیروز از بی میره دیگه. ولذلك و چون که گفته ظهور در این دارد، ما شیخ سوال میکنیم از کجای روایت این ظهور در آمد؟ قسم حضرت عباسی، شما میتونید برای دفاع عن الشیخ یک قرینه پیدا کنین که ظهور داره که زمان متعقل و مشکوک یکیه؟ کجای روایت دارد؟ ممکنه شیخ استفاده کرده باشد از فشکه، از کلمه فا، و حالا که کلمه فا دلالت بر ترتیب داره، اول یقین بود بعد شک آمد، اما یقین شک آمد به عین اون چیزی که یقین آمده بود، این دیگه توی روایت وجود نداره. منو شد یا نشد؟ پس شیخ ادعا فرموده ظهور را، ولیکن ازش قرینه سوال کنیم، قرینه نمیتواند اقامت کنه. این یکی. ولذلك قرب ان تكون این روایت دال باشه بر قاعده یقین. و قال الشیخ الاخون، شیخ آخوند ما رضوان الله تعالی علیه فرموده این روایت ظهور دارد فی اختلاف زمان متعلق هما، در این که زمان متیقن با مشکوک در دو زمانه، اول یقین داشت، یعنی در ساعت اول یقین داشت این فرش پاکه، فشکه، فشکه منا چیه؟ در ساعت دوم شک داره پاکه یا نجیس، نه در ساعت اول، کار به ساعت اول نداره شک. فقربه تقریب فرموده ان تکون دالتن علی الاستصحاب، و قد ذکر کل من هما تقریباتو، هر کدام اونها تقریبات و بیانات ذکر کرده برای اون چیزی را که استظهار کرده که لا نراها ناهدتن. ایشون میفرماید نه بیانات شیخ تمامه بر اینکه ظهور بر معنای اول داشته باشه، نه بیان صاحب کفایه تمامه بر اینکه ظهور بر معنای دوم داشته باشه. علامت ها. و بنده عرض کردم که آقایون اگر میخوان یاد بگیرن اینه که این روایت ظهور داره بر چی؟ ها؟ بله، این ظهور بر استصحاب داره، یعنی یقین سابقش باقیه. اگر خوب دقت کنید منجمه چند به لفظ عبار من کان علی یقین، کسی که بود بر یقین، فشکه، این فشکه معنی چیه؟ نه، کجا داره که در همون یقین بعد شک پیدا شد؟ یعنی چی؟ یعنی در حینی که یقین داره شک پیدا شده. خود در حینی که یقین داره شک پیدا شده معنیش چی اگر گفتی؟ معنیش اینه که یقین سابقش باقیه، شکی که داره نسبت به ساعت دوم طهارت، در طهارت ساعت دوم شک داره، نه در طهارت ساعت اول. ظهور روایت اینه ها. حالا بازم آقایونم بله نمیشه فهمیده؟ خوب و علیه فتکون روایت مجملتن، روایت مجمل از این ناحیه، از کدوم ناحیه؟ از این ناحیه ای که دلالت بر قاعده یقین میکنه یا دلالت بر حجیت استصحاب. الا اذا جوزنا الجمع فی التعبیر، خب اگر این نشد یه راه سوم داره. راه سومش چیه؟ راه سومش اینه که ما میگم خب مطلقا کسی که بر یقین باشد بس شک کنه، چی اون یقین سابقش از بین بره، چی یقین سابقش بمانه، در هر دو صورت طبق یقین سابق باید عمل کنه. هم قاعده یقین رو میگه حجت و هم استصحاب رو میگه حجت. اگر دلالت بر هر دو تا کنه چی دعای داریم که بگویم یا اون یا اون؟ نه، هر دو تا چه اشکالی داره؟ ها. و لذا یه عده از علما فرموده اند که قاعده یقین و قاعده استصحاب هر دو تا حجت به دلیل واحد. اون دلیل واحد از اونها سوال کنیم کدام چی میگه؟ این روایت رو می آورن ها، غیر از این روایت جای دیگری نداره که هر دو تا بشه داخل در تحت روایت. الا اذا جوزنا، مگر زمانی که ما تجویز کنیم جمع در تعبیر را بین القاعدته، که در یک کلمه من کان علی یقین فشکه، هر دو تا قاعده جمع شده. و حین اذن تدل علیه ما معه، در این هنگام دلالت میکنه این روایت بر هر دو تا، هم استصحاب هم قاعده یقین معن، یعنی انها تدل، دلالت بر این میکنه الا ان الیقین بما هو یقین، این یقینی که بما هو یقین است و محکم است هیچگاهی جایز نیست بشکنان این باسته شک، چه این که اون یقین سابق حالا از بین رفته یا از بین نرفته، عمل من را طبق اون یقین سابق بجا بیاریم. اینه معنیش کان ذلک الیقین هو المجامع للشک، اون یقین الانم در حالی که شک داریم اون یقین جمع شده با این شک، یعنی یقین الان وجود داره، او غیر المجامع له، یا اون یقین سابق الان جمع با شک نشده، یعنی از بین رفته. خب فرق نمی کنه، فرق بین بنده و حضرت عالی اینه که من یه سطر جلوتر را میخوانم، شما یه سطر عقبتر را مطالعه فرمودین. و قیل انه لا یجوز الجمع، قول دوم گفته که جائز نیست جمع در تعبیر بین القاعدتین. چرا؟ برای فرمایش حضرت عالی، لانه یلزم استعمال اللفظ فی اکثر من معنا، اگر این روایت هم قاعده یقین را و هم قاعده استصحاب را شامل باشد لازمش چیه؟ این من کان علی یقین فشک گویا استعمال شده در دو تا معنای مختلف از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا، و این گفتیم در اوائل جلد اول چی گفتیم؟ گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا چی جوره؟ جایزه یا نه؟ ها؟ خیلی خوب، اونم به حساب جناب عالی میرسه. ما سوال شما الان باشه فعلا اینش رو بگو، در اول کتاب اصول مظفر چی گفتیم؟ در آن واحد که آن واحد دیگه، در یه استعمال کرده در تو معنا، در دو آن که نکرد، دو بار که استعمال نکرده یه بار استعمال کرده. گفتیم استعمال یک بار، یه بار لفظ را بگوید، از این یه بار گفتن لفظ دو معنا را قصد کند، اراده کند، در اون دو تا معنا استعمال کنه، گفتیم این محاله، خلافا لصاحب المعالم که میگفت جائز مجازن، و خلافا لصاحب القوانین که میگفت جائز نیست ولی محالم نیست، امکان داره ولیکن درست نیست، برای اینکه ظرف موضوع لفظ میره. نه، خلافا لهر دو تا ما گفتیم اصلا امکان نداره، محال. خب اینجا یه اشکال دیگر پدید میاد، و اون اشکال دیگر چیه؟ اشکال دیگر عبارت از اینه که ما نه این من کان علی یقین فشک را، این عبارت را استعمال میکنیم در یه معنای کلی، که اون معنای کلی دو تا فرد داشته باشه، مثل انسان. انسان رو چجور در زید و عمر استعمال میکنیم؟ این استعمال لفظی مشترک در اثر از معنا میشه یا نمیشه؟ آقا گیر کرد، جای گیر نیست. انسان بگویم از انسان ده فرد را اراده کنیم، استعمال لفظ در اثر از معنا شد یا نشد؟ شد؟ آقا نمیتونه بگه شد، نمیتونه بگه نشد. چرا نشد؟ احسن، اینجا را کسی نمیگه استعمال نظر اثر از معنا، چرا؟ برای اینکه انسان را در یه معنای کلی استعمال کرده، اون معنای کلی افراد داره، خود انطباق کلی بر افراد خودش قهریه، این از باب مربوط به استعمال و اینها نیست. خب اینجا میگه باشه من کان علی یقین فشک، استعمال میکنیم در یه معنای کلی که هم یقینه و هم شک، و اون معنای کلی دو تا فرد داره، یه فردش قاعده یقین که هم یقین و هم شک اونجایه، یه فرد دیگرش هم قاعده استصحاب. میفرماید نه، از باب اشتراک معنوی نیست که از باب لفظ استعمال کنیم لفظ رو در یه معنای کلی. چرا نیست؟ برای اینکه قدر جامع بین قاعده یقین و قاعده استصحاب یه قدر جامع، یه معنای کلی، همچون معنای کلی وجود نداره. مثل اینکه انسان و حجر یه لفظ رو استعمال کنیم در انسان و حجر در یه معنای کلی، که اون معنای کلی هم شامل انسان بشه و هم شامل حجر، همچون معنای کلی ما وجود نداره، قدر جامع وجود نداره. خود چی جور جمع کرده؟ بخرد نشد، نشد. گوش کن، من کان علی یقین فشک، فشک کرد در کدوم یقین؟ یقین از بین رفت یا نرفت؟ همین این شد در دو معنا دیگه، عام که شد معناش این شد، چون تو بگو نه نشد، این شد مشترک لفظی، نه مشترک معنی. خب جمع که نکنیم، ما میگیم جمع نکن دیگه، ما غیر از این چیز دیگر گفتیم.
امامی رو در یه معنی تر استثاب نکرده، این ما از این که فرد یکی شد رو معنی کرده،
امام در کدوم معنا استعمال کرده؟ اینو بفرما، کدوم معنای اون یه دانه کدومه؟ نه نشد، نشد آقا، نشد. یه اون یه دانش کدومه؟ قبل از، شاید قبل از 20 سال بوده ها، حالا تخمینا یه طلبه ای را برخورده بودم، درس ما عالم میخوانده، گفتم که اصول دین چند تا؟ گفتم خدا رو میشناسی یا نه؟ گفتم بله میشناسم. گفتم خدا رو به چند صفت میشناسی؟ یه تأمل کرد خیلی، تقریبا 2-3 دقیقه، گفت به یه صفت میشناسم. گفتم چیه اون یه صفت؟ هر چی اصرار کردم تا آخر نتونست بگه اون یه صفت چیه. حالا بفرمایید امام در یه معنا استعمال کرده، بفرمایید اون یه معنا چیه؟ نشد این بر هر کدوم که نشد، این شد مشترک لفظی، تناقض گفتی ها، تناقض صحبت کردی. احسن، ایشون مجمل، ایشون مجمل دیگه، این همون نظر ایشون ها، این که شد مجمل دیگه.
اگه هر
پس این روایت دلیل نمیشه، برای اینکه این روایت رو ما نفهمیدیم که آیا دلالت بر حجیت قاعده یقین میکنه یا بر حجیت قاعده استثناء. باید که دلیل بر حجیت هر کدوم رو از راه دیگر اثبات کنیم، این روایت دیگه دلیل نمیشه، این میشه مجمل.
دلیل بر اشتراک لفظی
هم گوش کن آقا، و هو مستحیل و سیأتی ان شاء الله تعالی ما ینفع فی المقام. یه بیان خواهم گفت اونجایی که قاعده مقتضی، قاعده یقین را بررسی میکنیم، اونجا خواهم گفت که یه قدر مشترکی جامعی بین قاعده یقین و قاعده استصحاب ما نداریم تا بگوییم این لفظ در اون معنای جامع استعمال شده و اون دو تا فرد داره، اونجا بیان خواهیم کرد. نعم یمکن دعوا ظهورها فی الاستصحاب، اخیرا کم کم برگشت، اول شیخ را تایید کرد ظاهرا درسته، بعد حالا برگشت، ممکنه دعوا کنیم ظهور این روایت را در استصحاب بالخصوص. به چه معنا؟ به ان یقال کما قربه بعض اساتذتنا، که مرزا نائینی باشد فرموده ان الظاهر فی کل کلام، ظاهر در هر کلام هو اتحاد زمان نسبه مع زمان الجر. خوب قرینه مون تا قرینه علمیه فهمیدن میخواد. بله، ظاهر در هر کلام اتحاد زمان نسبه مع زمان الجر، جر یعنی تلبس. من که میگم رأیت زیدن عالما، یا میگم زیدون عالمون، خبر میدم برای جناب عالم، میگم زیدون عالمون، این زمانی نسبت دادنی من کیه؟ من که میگم زیدون عالمون، عالم کی میگم هست؟ از کی خبر میدم از عالمی کی؟ آقا هنوز زمان نسبت رو بلد نیست. زمان نسبت، زمان نسبت سه تا نسبته، یا در زمان ماضی میگم زیدون کان عالمه، این زمان نسبت رو کی قرار دادم؟ یه بار، یه بار میگم زیدون الان عالمون، زمان نسبت کی شد؟ یا وقتی میگم زیدون سیکون عالما، زمان نسبت رو کی قرار دادم؟ و این زمانی است که من متکلم نسبت موضوع را به محمول، نسبت محمول را به موضوع زمانش را معین میکنه. یه زمان، یه زمانی اینی که در واقع و نفس الامر زید چی وقت عالم بوده، تلبس، تلبس به مبدا علم دارد یا تلبس به مبدا علم ندارد. یه وقتی از قرینه میآورم در کلام، ممکنه زمان جر، زمان جر با زمان نسبت دو تا باشه. یه وقتی قرینه نمیارم، فقط میگم زیدون عالمون، ظهور این زیدون عالمون چیه؟ ظهور زیدون عالمون در اینه که زمانی که من نسبت میدیم، زمان نسبت من الان دیگه، درسته؟ این زمانی که من الان نسبت میدیم که زید عالمه، همین واقعا الان متلبس به مبدا علم، نه این که من که میگم زید الان عالمه به لحاظی که دیروز علم داشته به اون لحاظ میگم الان عالمه، نه، ولی حاضی که الان متلبسه الان میگم عالمه. ظهور هر کلام در این که زمان تلبس با زمان نسبتی که متکلم میدهد محمول را به موضوع، زمان هر دوتا چیه؟ خب این قاعده رو در نظر داشته باش. خوب متوجه باش، حالا میرسیم تطبیق میکنیم به ما نحن فی. بله، ان الظاهر فی کل کلام هو اتحاد زمان نسبه مع زمان. فقوله علیه السلام فلیمز علی یقینه، مز کند بر یقین، گذرا، گذر داشته باشد، ما ماضی باشد طبق یقینش. این معنای چیه ظهور این لفظ؟ الان که مز میکند طبق یقینش، ظهورش اینه که یقین الان هست یا نه؟ اون یقینی که دیروز بود، مزش طبق یقینی دیروزش باشه، چیه معنایش؟ زمان مز کیه؟ الان مز کند، و الان که مز کند طبق یقینش، کدوم یقین؟ ظهورش اینه که طبق یقینی که الان داره. پس معلومه که این حینی که شک کرده یقین سابقش موجوده. این برمیخوره با کی؟ فهمیدی که حق با صاحب کفایه؟ این قرینه داره دیگه، قرینه آورده.
در بیان
قاعده
یقینه میگن یقین
که باقیه همین حالا هست باشه. نمیگه نمیگه اونجا قرینه میاره. چی میگه در قاعده یقین؟ میگه اگر یقین داشتی و بعد شک کردی، مذ کن طبق یقین سابقت. لفظ سابق را میاره اینجا، با حال که لفظ سابق را نیاورده. فقط فرقش اینجاست. ببین لفظ عربی با یک کلمه چقدر معنا تفاوت پیدا میکنه. یم فلیمز علا، اگر میگوید فلیمز علا یقین سابق، این با کی میساخت؟ یعنی یقینی سابق بوده و الان چیزی وجود نداره، ولی گفته نه فلیمز علا یقینه، یعنی معلومه که یقینش الان موجوده. یکون ظاهرا فی ان زمان نسبت وجوب المال که واجبه بر تو مکلف که گذرا داشته باشی بر یقینت، نفس زمان حصول یقینه، همون زمانی که تو گذرا میکنی بله طبقش عمل میکنی، همون زمان یقین در ذهنت حاصله. ولا ينتفق ذلك الا على الاستصحاب، لبقاء اليقين در مورد استصحاب، بقاء اليقين محفوظا الى زمان العمل بالاستصحاب. و اما قاعده اليقين فان مورد قاعده اليقين الشك الساري، دیروز یقین داشتم زید عادل بوده، پشت سرش نمازم خوندم، ولی امروز شک کردم، شک به عدالت کی کردم؟ خب الان دیگر یقینی سابق الان هیچ گونه وجودی در ذهن من نداره. فیکون الیقین فی ظرف وجوب العمل به معدوما، من اگر امروز طبق یقین سابق عملم را مترتب کنم، خب ترتب کردن عملم بر طبق یقین سابق چیه در قاعده یقین؟ اگر گفتی، اگر فهمیدی که مثالش چیه، مثالش معلومه ها، اگر من طبق یقین سابق امروز عمل کنم چکار کنم باز در قاعده یقین؟ نشد. اگر فهمیدی اثرش چیه؟ ای احسنتون باریکلا، من که دیروز یقین داشتم که زید عادل بوده، پشت سر زید نمازم خوندم، درسته یا نه؟ امروز شک کردم که این زید معلوم نیست، بعضی ها میان از محلش از وطنش مثلا چیزای عجیب و غریب ازش نقل میکنه، شک کردم که دیروز زید عادل بوده یا عادل نبوده. اگر گفتم قاعده یقین حجته، من مذ میکنم طبق یقین سابقه، مذ کردن من طبق یقین سابقه معناش چیه؟ معناش اینه که نماز دیروز را اعاده و قضا نه، این معنای حجیت قاعده یقین اینه، چون دیروز یقین داشتم پشت سر زید نماز خواندم، امروز ولو یقین دیروزم از بین رفت، به همون عدالت دیروز زید شک دارم، ولیکن مع ذلك عملم طبق یقین سابقه ماضیه، گذرا داره، اینه معنایش اینه که اعاده و قضا نمیخواد. اینه و الا نسبت به بعد از این که جای شکی نیست، من به زید اقتدا نمیدونم، چون که فعلا شک دارم، چطور میتونم اقتدا کنم؟ فیکون الیقین فی ظرف وجوب العمل به معلوم ولعله من اجل هذا، همون وقتی که شک شد، بعد شک باید عملش رو طبق یقینش بذرانه، بله دیگه. الان فإن ولعله والشاهد من أجل هذا الظهور استظهر صاحب الكفاية که استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب، اینم روایت سوم عرض کردم که سندش هم صحیح نی. خب شا پنجم مکاتبه علی ابن محمد القاسانی، گوش کن آقا، این خیلی آسان ها. من که وقتی کمی دیرتر شروع میکنم میگم خب چرا دیر شروع کردی، میگم آخرش تدارک میکنم، خب آخرش هم خودش نمیذاره که تدارک کنم،